بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. تبریک و تهنیت دهه مبارکه فجر انقلاب و در آستانه 22 بهمن و نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلام هستیم. پیروزی عزتمندانه با صبر و مقاومت غزه مظلوم، فلسطین مظلوم، لبنان مظلوم و ذلت و رسوایی استعمارگرها که ثبت تاریخ شد، به نوبت خودش جای هر گونه تبریک و تهنیت دارد. در آستانه 22 بهمن و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. آیت الله خزعلی قدس سره الشریف نقل می فرمود: طلبه ای رو که در دوران قحطی در مدرسه عبدالخان مشهد بوده و نان پیدا نمی شده، که خوب وقتی معمولا بشر گرفتار تنقیص در زندگی می شود، ناسپاسی می کند، ناشکری می کند. اما اون طلبه هوشیار میگه نون که نداریم بخوریم، روزه میگیریم. خب روزه گرفت، افطار رو با آب افطار کرد، روز بعدش هم روزه گرفت با آب افطار کرد، روز سوم دیگه بی حال تو اتاق افتاده بود. بزرگواری در اتاق باز کرد و بالا سرش نشست، غذای مطبوعی رو به ایشون داد و به ایشون یه خبر خوش داد، گفت که این مجاهدت و صبرتون مقبول درگاه خدا قرار گرفت، شما بعد از این از جهت فقر دیگه آزمایش نخواهید شد. و رفت. آیت الله خزعلی اینو وصل میکرد به 21 بهمن ماه سال 57، وقتی حکومت نظامی اعلام شد، خب تصمیم گیری کار مشکلی است، چون معنی حکومت نظامی این است که کسی حق ندارد از خونش بیرون بیاد. اگر با اختیار خودش از خانه بیرون آمد، بی اختیار باید تسلیم رگبار مسلسل باشه. اگر هم کسی بیرون نیاد، سران انقلاب رو جمع میکنن و به مسئله خاتمه میدن. در یه چنین مقطعی تصمیم گیری کار مشکلی است. در این حالت بحران به امام عرض کردن، یه آقای میگه از جمکران میام برای امام پیام دارم. فرمودن بیاد. اون آقا آمد، شاید ننشستم، یه جمله گفت و برگشت. امام فرمود که به مردم اعلام کنید بریزن توی خیابون ها. بعضی ها که شاخص بر همه، آیت الله طالقانی، ابوذر انقلاب قدس سره، که با مسائل سیاسی و نظامی اینها آشنایی داشت، به امام عرض کرد که آقا شما چی میفرمایید؟ اینا نه دین دارن، نه رحم دارن، نه عقل دارن، مردم رو به مسلسل میبندن. امام فرمود به مردم بگید بیان تو خیابان ها. خب ایشون اصرار کرد. امام فرمود که خب شما بر صحبت من و نظر من اشکال دارید، این سخن مال من نیست، بازم اشکال میکنید. فرمود من اشتباه کنم که اشکال کنم. وقتی مطلب را گرفت، بلندگو را برداشت و خود هم مردم را دعوت کرد که بیرون بریزند و انقلاب پیروز شد. آیت الله خزعلی می‌فرمود این آقایی که از جمکران آمد و پیام برای امام آورد، همون طلبه‌ای بود که در اون سالها در مشهد در قحطی روزه گرفته بود و بعد هم مورد تفقد قرار گرفته بود. این همون بود. و فرمود من هم او رو میشناسم، هم خانه‌شو میدانم، هم تلفنشو دارم. خدا همشون رو رحمت کنه. این و ده‌ها مورد دیگه اینه که این انقلاب و این پیروزی و بعد در مقابل انواع توطئه ها، شاید حدود یک سال قبل بود، آقای پوتین تو سخنرانیش گفت که اون چه علیه جمهوری اسلامی، حالا انواع توطئه ها نظامی بوده، کودتا بوده، جنگ 10 ساله بوده، جنگ 8 ساله بوده، فتنه های اونچنانی بوده، گفت هر یک از اینها در هر کشوری می بود اون کشور ساقط می شد. اما این جمهوری اسلامی است که وصل به بالاخره قدرت لایزال الهی است. ما در آستانه آزمایش های جدید هستیم. از نوع فتنه هایی که استعمارگرها میخواند شکست هاشون رو جبران کنند. حالا از 500 سال قبل که استعمارگرها به جان ملت‌ها و جامعه بشری افتادن تا 200 سال قبل که به کشورهای اسلامی روی آوردن و مخصوصاً 100 سال اخیر اونچه که در ایران گذشته، اشغال یک کشور اسلامی به نام فلسطین که حدود 76 سال طول کشیده. اما این آزمایش اخیری که در این یک سال و نیم صورت گرفت، از هر جهت استعمار رو رسوا کرد، چون اینها دم از تمدن می زدن، اینها دم از حقوق می زدن، دم از قانون می زدند. و خب 500 سال در جنایت و کشتار و تخریب و اینها، و بعد توجیه و تبلیغ، اینا فنی کار میکنن دیگه. اما این جریان اخیر پرده برداری عظیمی کرد از اینها. چرا؟ به جهتی که ببینید جنگ این اندازه نابرابر، یعنی یه جنگ جهانی، امریکا با همه یال و کوپالش، کشورهای اروپایی با همه زوایایش و اعراب خودفروخته منطقه، مرتجعین به عنوان نوکر مآب دنبال اونها، با که؟ با غزه. با غزه می جنگن. این شرم‌آور نیست؟ اما این صبری که اینها در برای اهداف مقدسشون حفظ کردن، اولا در بخش‌های نظامی پیروز پیروز بودن، یعنی اونها با همه امکانات، با همه امکاناتی که دشمن داشت، اما به هیچ یک از اهدافش نتونست برسد و در جهت نظامی مقابله با اونها نتونست بکند. رو آورد بیش از پیش تقریبا همه قوانین به هر حال بشری رو نقض کرد، تا قوانین بین المللی، از بچه های شیرخوار، از زنها، از مسائل غیر نظامی، انسانهای غیر نظامی، از بیمارستانها، از مسجدها، از کلیساها، از آموزشگاه‌ها، مدارس و غیره، از کادر پزشکی، از نیروهای امدادرسان و یعنی دیگه قانونی رو نگذاشت که نابود نکند. میخواست اگر در جبهه نظامی نتونسته بر اونها غالب بشه، از این جهت عرصه رو بر اونها تنگ کند. اما صبر و مقاومت اونها اینا رو شکست و نتیجتاً در دو جبهه شکست خورد، هم در جبهه نظامی هم در افکار عمومی. بیداری که این صحنه برای جامعه بشری ایجاد کرد نمونه بود، یعنی در کشورهای اروپایی، در امریکا، سی هزار راهپیمایی به مخالفت با حکومت‌های استعماری و به پشتیبانی از فلسطین صورت گرفته. در افکار عمومی اینا چقدر، یعنی خواستن استعمارگرها اگر در جهت نظامی از عهده بر نیامدند، از این جهت جبران کنند. جبران نشد که نشد، شکسته شد. ولذاست که به شرایط اونها تن دادند. اما دیدند باز این یه جبهه شکست جدیده که از رسانه ها ملاحظه کردید، دست به یه توطئه دیگه زدن. توطئه زده دیگه این است که با همه جنون که سر به جنون زده، اینها یه جنگ روانی ایجاد کنن. جنگ روانی این است که بله، ما که پابند به هیچ قضیه این نیستیم. منان علیه دیدید دیگه فرق نمی کند چه نسبت به کشورهای اروپایی گفت که کانادا ایالت 51 امریکا بشه. خیلی عجیبه. آبراه پاناما متعلق به امریکاست. خلیج مکزیک باید بشه خلیج امریکا. اخیراً گفت که باید مردم غزه به مصر و اردن و جای دیگه به هر حال. خب اینا جنگ روانی است و همراه این به صورت‌های مختلف خودش به اصطلاح به دیوانگی زده که بعد متناسب با بالاخره اهداف خودش نتیجه بگیرد. اما این هم سرآغاز یه جنگ جدید خواهد بود و عنایت دارید که برنامه‌هایی که به صورت فریب و توطئه انجام میشه اینا تمام تأثیر گذارش در همون اول کار است. یعنی اگر هوشیاری ها و بصیرت ها به موقع پاسخشون رو بدن در جهت به اصطلاح تو دهنشون بزنن اینا زمینگیر میشن، دیگه از اونا کاری ساخته نیست. اما اونا همباره از ناحیه افرادی که حالا یا مزدورشون هستن یا به نحوی انحراف دارن یا افراد نادان یا کم تجربه سوء استفاده میکنن که رو اونا تأثیر بگذارن. بعد برای خودشون یک تنفس مصنوعی ایجاد کنن و از نو حرکت شروع کنن. ما الان در آستانه یه چنین توطئه‌ای هستیم که امیدواریم در 22 بهمن حضور مردم تا آخر کار رو پاسخشون بده. ولی به هر حال دشمن رو هیچ وقت ضعیف نباید شمرد و باید به موقع کار کرد. امروز بیش از هر چیز توجه داشتن که اینها فیلمه و برای تضعیف روحیه است. اونگهی چه هدفی رو منظور دارد؟ منظور دارد که بله اگر چنین کنیم و چنان کنیم و فلان کنیم یه راه دارد که مذاکره کنیم. میخواد از همه این توطئه ها و جنگ های روانی اونجا راه پیدا کند که برای خودش یه تنفس مصنوعی باشد، یه برگ برنده باشد. البته روی مسئله حالا واژه مثلا مذاکره منحصر به مذاکره نیست. قبلها به صاحبان قلم یه طرحی داده شد به عنوان مفاهیم واژه ها. ببینید یکی از مشکلاتی که وجود داره که اون طرح اگر وسیله صاحب قلم ها عمل بشه خدمت به جامعه و خدمت به انقلابه این است که واژه هایی که گوینده ها به کار میبرند مخاطب بداند که معنیش چیست، چون هر واژه چند معنی داره دیگه، شما که بهتر از بنده میدونید. حالا یه معنی معنی لغویشه و یه معنی میده دیگه. یکی اصطلاحات محاوراتیه، مردم او واژه رو استعمال میکنن در صحبت های روزمره مرادشون چیه. یکی هم اصطلاحات خاص گاهی علمی است، گاهی سیاسی است، گاهی خوب معنی واژه از نظر زبان سیاسی چیه؟ معنی این واژه از جهت اصطلاحات استعماری چیه؟ وقتی مخاطب معنی واژه ها رو که در اینجا که استعمال مثل کلمات مشترک حالا چه مشترک لفظی باشه چه مشترک معنوی باشه، با قرینه میشد فهمید یعنی چه. اینا رو با قرینه باید فهمید. حالا از کلمه آزادی شروع کن. آزادی در لغت یعنی چه؟ آزادی در اصطلاح شرع یعنی چه؟ آزادی در محاورات عرفی چه معنی میداد؟ آزادی در زبان سیاست یعنی چه؟ آزادی در زبان استعمار یعنی چه؟ خب 5-6 معنی پیدا میکنند. گوینده صحبت میکند. اگر شنونده در این جهت معنیشو نفهمد، بالاخره یا تصدیق میکند، در واقع به ضرر خودش امضا داده، یا تکذیب میکند چیزی که نمیداند، و یا هم چون نمیداند معطل میماند، در واقع یه سرمایه سوزی است، به جهتی که این باید روش تصمیم بگیرد. وقتی معطل می شود، دشمن که معطل نیست، کارش انجام میداد، این هنوز استخاره میکنه که چیکار کند. آشنایی با واژه ها به زبان های مختلف این امروز جز و نیاز جامعه هست. حالا بیش از همه اهل علم میتونن که خب اون اصل تر هم پیش من هست، میتونم خدمت صاحبان قلم تقدیم کنم، به بعضی هم دادم قبلا. حالا از جمله مذاکره. مذاکره یعنی چه؟ مسلم یه مذاکره عرفی که بنشینن با هم صحبت کنن، بینن که مذهب چیه، حق با کیه، که نیست که. اصلا حق در اصطلاحات استعمارگر اصلا معنی نمیداد که. اون چه هم که ادبان حق یا قانون یا نمیدونم عرض باشد که واجه های دیگه در این بارو به کار میبرند، اینها فریب و ریاکاری است. او از حقوق دم میزند. خیلی عجیبه ها. اون مذاکره که اونا میگویند یعنی چه؟ یعنی شما امکانات قدرت صنعتی هسته‌ای دارید، این موجب پیشرفت شماست و شما نباید پیشرفت کنید، بنابراین در مذاکره یعنی اونو ترک کنید. در میدان عملی با دیگران هم میکاره کردن دیگه، اونهایی که بالاخره یا بصیرتش نداشتن یا قدرتش نداشتن ایستادگی کنند، این کارو کردن دیگه. مسئله سلاح اتمی که معنی که بهانه میکنن، خودشون هم میدونن دروغ میگن. اولا بر مبنای و مشرب شرع مقدس کشتار جمعی نه تنها یه نسل بلکه به نسل‌های آینده هم سرایت میکند، این مشروع نیست تا در جمهور اسلامی باشد. اولا این مشروع نیست. بلکه مراد اونها این است که ما باید همواره محتاج اونها باشیم. انرژی همواره تعیین کننده بالاخره قدرت جوامع بشری است. اونها از اون طرف دنیا حرکت کردن آمدن و همه منابع انرژی فسیلی رو، نفت رو، گاز رو، اینها رو دستش گذاشتن. از کجا آمدن؟ اینا مال کی بوده؟ مال کشورهای اسلامی. یعنی بی ارزگی یه عده به نام مسلمان کار به جای رسونده که اونا از او بر دنیا اومدن، دست روی سرمایه های جامعه مسلمان ها گذاشتن، بعد اونا اینا رو تحریم هم میکنن. خیلی عجیبه. اینا اموال مسلمان هاست، اونا آمدن اموال مسلمان ها تصرف شدن، یعنی مسلمان ها رو، و بعد اونا تحریم میکنن. یه علامت چیه؟ بی ارزگیه بالاخره این نامسلمون هاست. منابع فسیلی تمام میشد، بالاخره در آینده باز یا از اورانیوم باید استفاده بشه یا هم از انرژی های تجدید پذیر. اونها میخواهند که شما در مذاکره، میگن شما نباید اینا رو داشته باشید چون اینها مایه پیشرفته و هیچ کس از ما جلوتر نباید باشد. اینم که میبینید بر هر جایی، بر هر کشوری که پیش میاد، اول زیر ساختهاش خراب میکنن. اون ترجمه همین است. چرا زیر ساختها رو خراب میکنن؟ به جای دیگه یه عده جامعه درمانده زمینگیر گرسنه باشه، برای اونها مسلط باشن. تمام این است. حتی از باب امور فرهنگی، نمیدونم، از دخانیات و تریاک و هروئین و مواد مخدر طبیعی و صنعتی که تو جامعه پخش، برای چه پخش میکنن؟ از شرب خمر و از فحشا و از منکرات و از اینی که بین مردم اختلاف باشه، از اینی که مردم گرسنه بمانند، همه اینها برای این است که، یعنی در واقع همون رمزی است که در قرآن راجع به فرعون فرموده که چطور میشه بر مردم مسلط شد. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه، اونها را کوچک کند و بعد مسلط شود. دقیقا همان است. بعد از آنه که مسلط شد، یذبح ابناءهم و یستحیی، بعد دیگه بر ناموسشون هم مسلط میشد، بچه هاشون هم بکشد. اونا فقط از او باید نگاه کنن. بیش از این او اینو میخواد. مذاکره یعنی این. یعنی ما میخواهیم شما را بکشیم اما بینه خود ما خونه نشود. این موشکاتونو جمع کنید تا ما به سادگی بتونیم شما رو اصلا. مذاکره یعنی این. حقیقتش اینه. این مذاکره یعنی این. وقتی از حقوق بشر هم دم بزنن یعنی همین. حالا که دم بزنن حقوق بشر؟ نتانیاهو، ترامپ، اینا از حقوق بشر دم بزنن. بنان علیه اون چه که میتواند این توطئه ها رو که اگر با بصیرت بهش برخورد شود، اینا در اولین قدم شکسته میشن، زمینگیر میشن. هیچ کاری هم از اینا ساخته نیست. اونا اگر از کار ساخته میبود که میکردند. شما میفرمایید که مثلا امریکا یا انگلیس یا از بشر دیگران یه کارای میتونستن علیه جمهور اسلامی بکنن، حالا به دلیلی نکردن. چنین دلیلی وجود ندارد. اونها اون چه که تونستن کردن و بیش از این نمیتونند. اما در جنگ های روانی به گونه اینها عرض باشد که نمایش میدن که خب یه عده که مزدورن همراه اونها هستن، یه عده هم به هر حال مشکلات دیگه دارن و از جهت فکری مشکل دارن، همراه اونا هستن. بقیهش در معادلات به صورت نسبی چند درصد جامعه میتوند با بصیرت درک کند که این حرفاشون حرفای بی محتواست، فقط شعار است، فقط جنگ روانی است. و در اولین لحظه اگر اونها با بصیرت روبرو بشند، هیچ کاری از اونها ساخته نیست. در حالی که اگر از اونها کاری ساخته است، متاسفانه وسیله افراد داخلی کار ساخته است، نه که از اونها کار ساخته است. یعنی بفرمایید که انقلاب که پیروز شد، 17,000 از بهترین ها که یکی هم از طرحاشون اینه، به هر جا میرم حالا هم زیست ساختار خراب میکنن، انسان های فهمیده رو، حالا میخواد از جهت باشد اندیشه باشد، میخواد از جهت مدیریت باشد، میخواد از جهت نظامی باشه، فرق نمیکنه، از علامه مطهری و بهشتی و اینا بگیرید بگید تا حاج قاسم دیگران، 17,000 که اونها از بهترین ها رو در هر شغلی و لباسی ترور کردن، شما میفرمایید که یک کار اتفاقی بوده که اتفاقی نیست. این طرح و برنامه است که اگر اونها بخوان مسلط بشن، باید افراد زبده را از جامعه حذف کنن. بعدا این 17,000 به 23,000 رسید. بفرمایید این 23,000 که ترور کردن و همچنان هم ادامه میدن، بفرمایید که اینا از بیرون آمدن این کار کردن یا داخلی های کار کردن؟ مسلم ستون پنجم این کار میکنه. این کار داخلی هاست، کار خارجی ها نیست که. دیگه فرق نمیکند، میخواد علامه مطهری باشد، میخواد دانشمند هستی باشد. یعنی یک کسی رو میخرن، میره توی اسرائیل آموزش میبیند، میاد توی ایران، ایرانی ها، و دانشمند هسته خودش رو میکشد و شهید میکند. بنابراین این مشکل، اگر این مشکل در داخل نباشد، اونا از خارج هیچ کاری نمیتونن، هیچ کار. بعد به صورت نسبی مسئله عواملی که پیدا میکنن، اونها به گونه های مختلف آسیب میرسونن. بنابراین ما در آستانه مسلم توطئه های جدیدی هستیم و اون خرم شهرهایی که آقا فرمود، خرم شهرهایی رو در پیش داریم. خرم شهرها همه خرم شهرهای نظامی نیست که از چنگ دشمن در بیاد، ممکنه سیاسی باشه، ممکنه فرهنگی باشه، ممکنه اقتصادی باشه و غیره. اما این جامعه الحمدلله انقلابی و بیداره و با بصیرت ایران اسلامی است و همه جبه های مقاومت هن که دشمن رو امروز در این بالاخره تنگنا قرار دادن که کارهای جنون آمیز میکند که غالب اینها هم به ضرر خودش است. امروز جهان باید فکری برای بالاخره سازمانهای بین المللی کند، ولی اینا که هیچ قانونی ندارن، اون سازمان مللش، اون شورای امنیتشون، دادگاه لاهش، این هم جنایت های که دیگه هیچ قانونی رعایت نمی کنن، چی کار میکنن؟ هیچ کار. بحث من و شما که نیست که، بحث ایران تنها نیست که، بحث منطقی، بحث 8 میلیارد انسان روی زمین است. آیا اداره جامعه بشری یعنی همین؟ حقوق یعنی همین؟ تمدن یعنی همین؟ که این بیداری اسلامی و در واقع صدور انقلاب، حالا هر قومی، هر جامعه، هر فردی به زبان خودش، اما این بیداری ایجاد شده و استعمارگرها در محاصره این بیداری و بصیرتن، جون میکنند، ولی به صورت آزمایشی مسائل رو هم، توطئه های رو هم آزمایش میکنند که دیگه او جوابش با جامعه ماست و بالاخره به کمک جامعه ما هم باید حوزه ها به دانشگاه ها بروند که به هر حال کمک مردم باشن در جهت بیداری و بصیرت. بنده هم دعاگوی همتون هستم. ثبتکم الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. صلوات بفرستید.